سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق داد عمر ناقابلمون که نمیدونیم چقدر ازش باقی مونده رو سر سفره پر نعمت نهج البلاغه و معارف امیرالمومنین علیه السلام سپری کنیم. انشالله که توفیق داشته باشیم هم بیش از این بهره ببریم، هم انشالله نشر بدیم نهج البلاغه و معارف امیرالمومنین علیه السلام رو. و این نشر نهج البلاغه خودش مصداق شکر نعمتی است که به ما عنایت شد. یه تشکر ویژه‌ام می‌کنم از حضرت آقای طباطبایی عزیز که خودشون از فعالین با سابقه عرصه نهج البلاغه هستن. خدا ان شاءالله به امثال ایشون هم توفیق بده. بعد مسئولین محترم خانه انقلاب انقلاب اسلام و ولایت که سلیقه به خرج دادن و متناسب با مأموریت عنوان مجموعهشون بحثی را از نهج البلاغه تعیین کردن. امیدوارم که این ناقابل ناچیز هم بتونه از پس این بحث اندازه که فرصت جلسه اجازه میده برمیاد. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم نکنم من از اواخر جلسه را بر صورت جدی از جلسه بعد نکات خیلی مهمی رو باید عرض بکنم. ممکنه بعضی از خواهر و برادرها بعضی از این مطالب رو هم جای دیگری از ما شنیدن، تکرارش قطعا اثر داره و تذکرش انشاءالله نداره. نهج البلاغه که انتظار داشتم همه دستشون باشه آقایان با نهج البلاغه بشینیم سر جلسه که با هم بخونیم، همونطور که فرق دارم به جهات مختلف و دلایل مختلف حاوی مشکلات حل مشکلات جدی امروز و فردای بشر. خب اولیش تجربه که از امیرالمومنین صادر شده که خداوند در قرآن کریم فرموده و کل بشریت احسینا فی امام مبین، ما همه چیز رو در امام مبین جمع کردیم. پیامبر عزیز هم در تبلیغ فرمود امیرالمومنین همان امام مبین سوره یاسین است. پس چیزی غیر از اونچه که در دست امیرالمومنین صلی است نیست، چون غیر از شیء و وجود پیش عدم هر چی که میخواهیم از امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم بخواهیم که امیرالمومنین علیه السلام خودشون از پیامبر گرفتن و پیامبر از خدا. دلیل دومش اینه که امیرالمومنین علیه السلام این بخش از پیامبرانشون در نهج البلاغه گردآوری شده غالبا که در دوره حکومتشون بیان شده، یعنی یه دوره شبیه دوره که من و شما داریم میگذرانیم بر یه امتی گذشته. حاکم و امام و والی اون جامعه امیرالمومنین علیه السلام بوده، دقیقا متناسب با اقتضاعات زمان حضرت در هر فراز و فرودی موضع‌گیری کرده، توصیه کرده، پیش‌بینی کرده، تلنگر زده، نکوهش کرده، ستایش کرده و همسایه و مجموع شده کتاب شریف. یعنی حقیقتا همجور که رهبر معظم مطلوب بفرمان که دوران شریف ترین دوره دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام است، پس روزگار روزگار نهج البلاغه است. هر کس بخواد در فتنه‌های زمانه خودش گرفتار نشه، این کتاب بهترین کتاب راهنما و دستاویزه. به ذوق دلم وارد این کتاب میشه، حتی خیلی از خوانده های جای دیگه تحت تاثیر قرار میگیره. خیلی از مبانی آموخته شده ما در اثر خوندن نهج البلاغه بلکه با اون سر نهج البلاغه تغییر میکنه یا تثبیت میشه یا تازه مبانی جدید پیدا میکنه. چرا شما اونایی که اونس میگیرن یا اونس دارن حس میکنن و لمس میکنن من چی از میکنم؟ از با این که خیلی احساس نکنیم که مقدمات خارج از موضوع، من از با به نمونه فقط یه اشاره به موضوع جلسه میکنم از خود نهج البلاغه تا ببینیم چقدر مهمه بلکه ضروریه که نهج البلاغه دائما کتاب ما باشه در این روزگاری که هستیم. ببینیم خیلی قصه از جهتی روشنه، از جهتی فوق‌العاده تلخه. یه امتی از دوران جاهلیت که دختر زنده به گور میکردن، غارتگری میکردن، گرفتار خرافاتهای عجیب و غریب بودن و وقتی پیامبر عزیز مبعوث شد مورخین نوشتن در کل جزیره العرب حداکثر 17 نفر فقط میتونستن بخونن و بنویسن. یه همچین امتی که دیگه تا قیامت هم هر وقت بخواهی بگی به این طرف چقدر بیچار و بدبخت بوده میگی ما تمیتتن جاهلیت مثل آدم هایی مرده که در دور جاهلیت مردن هنوز هم به این وجود نمیشدن یه نماد یه پیامبر در همچین فرهنگ و بومی متولد میشه و بعد محبوس میشه و حرکت خودش رو بعد ظرف 23 سال آغاز میکنه و اتفاقات خود این امت کسانی هستند که شاهد عینی و حسی و شهودی تحولی هستند که پیامبر برکت این دین براشون آورده دیگه حالا همون دختری که باعث ننگ و خفت پدر بوده پدرها وقتی همسرانشون باردار میشدن خدا و خدا میکردن که خدا بهشون دختر بده چقدر جا به جایی ارزش با عمیق و سریع ظرف 23 سال خدا در قرآن کریم میگه و ازا بش احد هم به خونسا اینجوری بودن قبلن وقتی یکی از آقایون بهشون گفتیم که خدا به دختر داده زن لبج همون مستردن از خجالت صورت سیاه میشه بعد میرفت خودش فکر میکرد که چی کار کنه ایام سکو علا بونه این مایه ننگ با خفت اون از اهانته با خفت خواهی مایه ننگ رو نگه داره هم یادو صوف تراب یه همه اول کار بکنن که زیر خاک که معمولا هم گزینه به اون جواب میداد زنده به گور میکرد حالا یه جایی رسیده پیامبر میگه هر کسی سه تا دختر رو تکفر بکنه وجب بر فرق جهنم بعد همون رو که دو تا دختر دارن بلاشون میزده این پس ما چی؟ بعد میفهمن علاوه بر دو تا دختر رو خوب تکفر کنه بهش بهش واجب میشه ما یه دختر داریم اگر یه دختر رو تکفر کنه بهش بهش واجب میشه از یه نمونه ببینید متوجه تغییر دادن ارزش هایی که تا خون و گوشت و استخون یک جامعه رفته اینم تا این قد تحول کار ساده نیست و پیامبر در کمتر از 20 سال موفق شد این کار انجام بده این امتی که غارتگری براش باعث افتخار ارزش بوده هر قبیله قدر قدرت‌تر بود و خشن‌تر بود و جمعی بیشتر داشت و میتونسته بگیره طایفه رو غارت کنه نمیفته این خیلی باشرف حالا برعکس شده یه مش مسلمان ها از مکه تحت فشار و تحریم و تهدید مجبور شدن هجرت کنن برن یثرب که بدنشون مدینه مسلمان ها که همون عرب های 10 سال پیشن خونه هاشون رو خالی کردن میگن اینا برادران ما هستن حالا ما یک کارش که کنی زندگی رو اینا میره جای رو بشین این ارزش ها چقدر متهم شده خب این صحنه ها داشته باشید این پیامبر در آخر عمر خودش مثل همه صحنه های حساس برای اینکه این مسیر رشد و تعالی و پیشرفت و خوشبختی همچنان با شفا و مناسب ادامه پیدا کنه جان خودش رو جای خودش گذاشت انفسنا و انفسکم آیه و واحده را رمونه دیگه میگه این عین منه این عین منه امیر اگر رشد جای خودش به دستور خدا مردم همون مردم گوش نکردن بیعت کردن اطاعت نکردن از بحثات خیلی زدید که تو مثل تو مبوس اگر توفیق باشه میرسید که مردم حتی ممکنه با کسی بیعت بکنن و ولایتشو نداشته باشن چه برسه به اینکه یه محبتی داشته باشن اینجور نیست که هر کی محب برمیر رو ببینه نه ولایت هم رو قبول کرده باشه خیلی فرق میکنه خیلی هر کی ولایت هم رو پذیرفته حتما محب بعدی هست اما هر کی محب بعدی است معلوم نیست که ولایت هم رو پذیرفته باشه بیعت هم کردن با امیرالمومنین جلو چشم خدا و پیغمبر و فرشته ها همه عالم 70 روز بعد همش وجود چند نفر یکی زدن زیر سر یعنی خوشی به تقدیر روزیات زده زیر دل مردم خب چه روزگاری برشون هم پیامبر رو گذاشتن کنار چون امیرالمومنین همان پیامبر بود مگر اینکه وحی بهش نمیشد انت منی به منزلت هارون موسی الا انه لا نبی بعدی تو جایگاه به من مثل جایگاه هارون موسی که هیچ فرق نمیکنه فقط وحی نمیشه به تو خب این امت که با چشم خودشون با تمام وجودشون لذت زندگی در چهارچوب فرهنگ اسلام نادو چشیدن کارشون به کجا کشید کارشون به جایی رسید که امیرالمومنین حذف کردن گرفتار کیا شدن در خطبه سوم ببینید امیرالمومنین که تنها شخصیتی است که در بدترین شرایط حافظ وحدت امته با اینکه ظلم به ایشون شده ولی حاضر نیست در زمان هیچ کدوم از خلیفه وحدت رو به هم بزنه، در توصیف اوصاف سه خلیفه بعد از پیامبر ببینید چی می‌فرمایند در خطبه سوم. اگر کتابتون مثل کتاب من نمی‌دونم کتاب خیلی مختلف اونا که از اینجا گرفتم کتابو، صفحه 29 رو باز کنید من فارسیشو می‌خونم. ببینید پیغمبر بزرگترین امت بوده و به یه دفعه چه تنزلی چه سقوطی کردن از رهبر مثل پیامبر به چه رهبران گرفتار شدن. بعد حالا آخرش ببینید مردم چه دندان انگشت پشیمانی به دندان میگذن و البته دیگه فایده نکرد. حتی در این خطبه سوم که معروف به خطبه شبیه است، شطور وقتی عصبانی میشه گلوش حالتی میشه که نشون میده بغض کرده. حضرت میره تو داستان و میره جلو، وسطش یه آدم بیمزده یه سوال بی ربطی میکنه، اصلا جوابش میدن. بعد ابن عباس میگه آقا ادامه بدید، میگه نه دیگه ترکه شب شبتون ندارد و قررد. یه بغضی بود آمد و رفت بهش ادامه میده. اوصاف سه جانشین پیامبر رو بعد از پیامبر اینجوری میفهم: آگاه باشید به خدا سوگند، فلانی پسر قوافه ابن عبی قوافه جامعه خلافت رو به احوالی برکن کرد که میدانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیا است به آسیا. اما والله لقد تقمصها ابن عبی قوافه و انه لیعلم ان محلی منها محل قطب من خواهد. سنگ آسیا اگه محور نداشته باشه که نمیچرخه. یه جایگاه حکومت اسلامی به من مثل سنگ آسیا به محور آسیا. خودش میگه میدونست که من فرقم با اون چیه، که دوران حرکت میکنم. اون میدانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است و مرغان بود پرواز اندیشه ها و بلندای ارزش من نتوانند. خب میگه من دیدم اون آقا با اینکه میدونست اصلا هیچ قابل مقایسه با من در فضیلت و شایستگی نیست رفت این پیراهن رو تن کرد، من ردای خلافت رها کرده دامن جمع نموده و از اون کنارگیری کرده. حالا ادامهش من نمیخوام بخونم. حضرت از قصه خودشون میگن که دیدم که با چشمم میدیدم که میراث من رو دارم قارت میدن. گفتم قیام کنم حقم بگیرم یا سکوت کنم. دیدم اون اگر سکوت کنم به من زور میشه ولی وحدت امت حفظ میشه. از اونم صبر رو در قیام ترجیح دادم. این از آقای اولی که امام علیه السلام چون که خودش هم میدونست که هیچ شایستگی نداره و همه شایستگی رو درآورد. بریم سراغ بعدی. حالا میخواد یه مقدارم قبل از بعدی این صفحه بعد ببینید شگفت با عقابت که در حیات خود از مردم میخواست عذرش رو بپذیرم. دائما گفت من لایق نبودم ببخشید. چگونه در هنگام مرگ خلافت رو به عقل دیگری درآورد؟ کسی که خودش اعتراف میکرد من شایسته نبودم بعد از پیامبر، پس چیزی که حقش نبود چجوری به کسی دیگه میداد؟ هر دو از شطور خلافت سخت دوشیدن و از آسیب آن بهرهمند کرد. خب این نفر اول. بریم سراغ نفر دوم. سرانجام اولی حکومت را به راهی درآورد و به دست کسی سپرد که مجموعه این ته اوصاف خلیفه دوم است، که مجموعه ای از خشونت، سختگیری، اشتباه و خوزش داره. این شد رهبر جامعه. سختگیری، خشونت، اشتباه و خوزش که فقط حالا این نقل خیلی شاید این تعداد است ولی معروف در کتب ما که فقط حدود 70 مرتبه در 70 قضیه بسیار خطرناک و حساس اشتباه فتوا داد. امیرالمومنین علیه السلام درست کردن و صریحا میگفت لولا علیان لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک شد. این رهبر جامعه بود از خشونت و سختگیری و بیسوادی که حتی یه وقتی نشست برای خودش بالاخره تشخیص داد که مهریه زنها برایش یه سقفی بذاره و بعد رفت اعلام کرد که کسی بالاتر از مهریه بذاره برای دخترش مصادره بشه و چه بشه و مجازات بشه. یه زنی از پشت پرده که زنا بودن گفتش که خلیفه رسول الله، ما حرف تو رو قبول کنیم یا حرف خدا رو در قرآن؟ گفت مگه در مورد مهریه تو قرآن چیزی هست؟ گفت نخوندی خدا در قرآن چنین میگه قنطار هم مهریه زنتون کردیم باید همش رو هم بزنیم. بعد اعتراف کرد گفت عجب کل الناس افقه من عمر، همه مردم از عمر فقیه دارن، حتی مخدرات تحت جون، حتی زنهای پشت پرده. مردم از پیغمبر به کیا تنظر دارن میکنن؟ اینم نفر دوم بگذاریم بریم بند پنج. تا آن سومی به خلافت رسید، اون نفر اول که میدونست شایسته نیست بپذیرد، نفر دوم که پر از خشونت و سختگیری و اشتباه و عذرخواهی بود، و نفر سوم که رسما از مدینه مکه شد، یعنی از دشمنان رسمی پیامبر. تا آن که سومی به خلافت رسید، این اوصاف رهبر جامعه است. دو پهلویش از پرخوری باد کرده، همواره بین آشپزخانه و دستشویی سرگردان بود و خویشاوندان پدری او از بنی امیه به پا خواستند و همراه او بیت المال را خوردند و بر باد دادند. خب اینو برای چی عرض کردم؟ مثلا بحثم بحثها و اهل سنت هم بود، خواستم بگم ببینید مردم از جاهلیت و دوردستانه دور کردن و فلان اومدن به چه اوجی رسیدند؟ ناشکری کردن. اون نقطه عطف ناشکریشون چی بود؟ زیر ولایت هم اونو نخواستن برن، نرفتن، همینطور پله پله سقوط کردن. به کی مبتلا شدن؟ کسی که همه مشغلش تردد بین آشپزخانه و دستشویی بود. اینا به اینجا رسید. اینقدر خلیفه سوم از به مردم ظلم کرد، بیت المال اجفاف کرد، به بنی امیه خروند و ظلم و فساد و غارتگری، همین مردم حدود 80 حزب شدن علیه خلیفه پیامبر شدید. 80 حدود از خوبان و از متوسطین و از بدعاف و علیه خلیفه رسول الله که خودشون واسه شدن و سرش بیاد شویدن، ریختن خونه عثمان و مدت طولانی محاصره کردن. تنها کسی که در مدینه هم سخنرانی میکرد، هم روشنگری میکرد که مرد نکنه خلیفه رسول رو بکشید، هم بچه هاشو میفرستد از دار محاصره رد میشدن، آب و غذا بزن و بچه خلیفه سوم میرسون و میره به میرسن. یعنی همونی که گفتم نمیخواد حالا مهم نیست، دیگران باز دوباره اومده وسط جامعه میگه اگر خلیفه بکشید سنت خلیفه کشی باب میشه، جایگاه رو نباید دست بزنید، مصداقش خلافه، بده جایگاه نمیسن، گوش نگه. خب خلیفه سوم رو اینگونه کشتن، معاویه از خداش رو آدماش فرستاد پشت مدینه بایستادن، گفت اصلا نهید داخل بذارید بکشن پشت دروازهشم از اونها و کشته شد به طرف عثمان، که حالا داستان معاویه داستان پیروان عثمان و این طرف شما کار داریم. خب برسیم به اینکه چی موضوع که انتخاب کردی چقدر سخته، چقدر مهمه. اگر نهج البلاغه نباشه، شما نهج البلاغه نشید، ما بهتر از امت پیغمبر نیستیم، خیالتون پر باشه. هیچی دیگه عثمان رو کشتن بلافاصله، بدون که هیچ سازماندهی شده باشه، مردم ریختن در خونه رو نیستن، کسی دیگه نیست. اون انگشتی که به دندان گفتن میگذن امروز ریختن در خونه رو به قدر کردیم به التماس به اینکه یه بپسش. خب اینجا چند تا اتفاق عجیب میفته. یک، همون امیرالمومنین السلام که در خطبه شبشقیه به جواب دیگه میگه حق من بود خلافت، حالا میگه من نمیپذیرم. اون روز این کار کردی تو شورای سوم که عثمان انتخاب شد اون سخنرانی کردی تو زمان خلیفه دوم، حالا که مردم خودشون آوردن حضرت میگه من تمام میفهم. این نقطه جدی بحث ماست در این سلسله مباحث، یعنی میریم سمت بدایت اینجا حل بشه. برای ما بشیم همچنان رو بشیم با هم بزن و بشیم بگیم این جفاست. خب آقا جان مردم میخواد خودشون به غلط کردن افتادن، حالا که اومده در که واسه میکنن بپذیر دیگه، حضرت بگه من نمیذیر، نه که تعارف میکنه که قیمت رو زیاد کنن، واقعا نمیخواست بپذیره، واقعا نمیپذیره. حتی میگفت اگر من مشاور باشم دیگه بهتر از اینکه حاکم باشم. چرا؟ بعدا میرسی متوجه میشی. پس چرا پذیرفت؟ چون امام مسعود رو علم الهی داره که اینا فردا دو روز دیگه میزنن زیرش، موظف به ظاهر شریعته. ظاهر شریعت گفته اگر انسان شایسته ای مردم به اندازه کفایت باهاش بیعت کردن تکلیف داره بپذیره. رضا فرمود لولا حضور الحاضر، اگر نبود این جمعیتی که تو میدون حاضر شدن و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت هم قائم نمیشد که باید بیم کمک بکنیم. و ما اخذت در آمونت علما اندار این خار رو علاقه کنزت زالمون در سبب مظلوم، اگر عهدی که خدا از دانایان گرفته که به شکمبارگی ظالم و مظلومیت مظلوم سکوت نکنن، من حتما مهار شکر اختلافات رو مثل اول و قبلش میداختم بگردم خودش گفتم برو نمیبنزم. اون نفرد گفتن رو امروز بخواییم فعلا بحث کنیم از نهجه بادوره و بعد ببینید که بعدا مردم با همین امیرمون که شدیدتر از قریب باش بیعت کردن امروز چه قرار سریم آقا بود و بعد دوباره مبتلا به چه حاکمانی شدن و بعد چه خلفت ها و بعد چه سکوت ها تا برسنم در حال بعض از برمان خواهم عزیزمان در این جلسه به اون نقطه کلیه معرفتی که فقط باید چشید با خوندن و شنیدن و کفایت نمی کن و بعد دعا شما رو بگیره، درد شما رو بگیره که حالا بعد 1400 سال اون روزگار دوباره داره تکرار میشه و بعضی نفهمانه دارن به پنجه شهره خورشید هی پنجه میکشه. قدیر اینجوری بیعت کردن، بعد زیر ایستادن، دوباره گفتن غلط کردیم، اومدن بیعت کردن، دوباره زیر ایستادن تا امروز که انقلاب اسلامی اومده دوباره میگه پاشید. دوباره اون نگاه عربی داره میاد راست بگید باید پاشت یه چند بار بخواد از یه سوراخ گزیده بشید. خب چه اتفاقی افتاده؟ برای مفاهمه حالا این مردم با امیر امیرون بیعت کردن، حضرت البته قلبن یقین داره اینا ناهردن، اما از خب این ظاهر شریعت معمول بزرفته. چه سیری رو گذرده؟ اگر با پیامبر عزیز 23 سال طول کشید این سیر رفت بالا دوبار برگشت، با امیر المؤمنین 23 سال نکشید. ببینید در صفحه 343 نامه دوم نهج البلاغه رو ببینید. اولین جنگی که علیه امیرالمؤمنین علیه السلام را افتاد در زمان حکومتش بهترین دوستان سابقش بود طلحه و زبیر و بیت پیغمبر همسر پیغمبر، جنگ جهانی. در جنگ جهان مردم کوفه رفتن و خوش درخشیدن. خب اولین جنگ اینه، هنوز چیزی از روی کار آمدن امیرالمؤمنین علیه السلام نگذشته. طلحه و زبیر اومدن به طمع قدرت از حضرت سهمخواهی کردن، مثل کشور ما که تا انتخابات بشه همه سهمخواهی میکنن به جنگ اخلاص داشته باشن کمک کنن. اون چهار تا وزیر میخواد این پنج تا دفاع مادر سهمخواهی کنه. امیر علیه السلام هم فرمود من به طلحه و زبیری که شما باشید در این حکومت جایی نمیبینم که شایستش باشید. با اینکه از سابق دارای اسلام هستن، از کسانی که در خانه امیرالمؤمنین در موقع بیعت گرفتن با خلیفه اول تعصب کردن، گفتن ما جز با امیرالمؤمنین با هیچ کس دست نمیدیم. از اونا بودن. دوران رو خواهید رسید ببینید که چقدر پیچیده و پیچیده‌تره که چقدر شبیه زمان ماست. چقدر شبیه زمان ماست. خب حضرت از اون دادن بریم دیگه اینا که دارن شورش میکنن و بخش از حکومت اسلامی رو گرفتن، در از بصره شورش کردن، اونجا رو گرفتن و حاکمش دوده بدون موهای صورت چه با دست کندن و بلایی سرش رو زن پیامبر رو به جمل سرخ کشوندن که مردم فریب بدن بگن یعنی بیت امام هم اشتباه میکنن، بیت پیامبر هم اشتباه میکنن. اینجوری شده بود. اینا دوتا هم که دوتا ستاره درخشان صدر اسلام هم خیلی از مردمی که سطح معرفتشون پایینه گیج بشن بگن آقا نمیشه قیامت رو کش کار کنیم، شاید علی یه مورد اشتباه کرده. خیلی جنگ جمل به نظر من سختتر از جنگ با خوارج بود که نماز شفا خوند، خیلی سختتر. اما مردم کوفه اول کار محکم رفتن و زدن و تموم کردن، طلحه و زبیر هم بعدا درک حاصل شدن و دسته جمع شد. حالا ببینید امیرالمؤمنین تو این روزهای اول چه توصیف قشنگی از مردم کوفه بود، بعد ببینید چجوری سکوت کردن. ترجمه نامه دو نامه به مردم گفته پس از پیروزی بر شورشیان بصره در ماه رجب سال 36 هجری که کوفیان نقش تعیین کننده ای داشتن، یعنی حاضر شدن برن به جنگی که زن همسر پیغمبر بوده شفاعت است، برن به جنگ دو تا سردار بزرگ زمان پیغمبر، حاضر شدن رفتن زن را تکرار کردن. اینجوری ازشون تشکر بود: خداوند شما مردم کوفه را از سوی اهل بیت پیامبر پاداش نیکو دهد. بهترین پاداشی که به بندگان فرمان بردار و سپاسگزاران نعمتش عطا می‌فرماید. این زیر این جمله باید تو ذهن و دلتون خط بکشید. مردم کوفه برای چی اینجا شایسته تقدیرن؟ چون دارن از این نعمت بزرگی شکرگزاری میکنن. اون نعمت چیه؟ بعداً میرسید که خدا خود امیران میفهمد که خدا شما رو با نعمت حکومت من امتحان کرد. ببین شکر این نعمت رو بیرد به جای بیرد، شکرش این بود که پای رفا بایست داری، زیرا شما دعوت ما رو شنیدید و اطاعت کردید، اطاعت کردید، به جنگ فرا خوانده شدید و بسیج گشتید. خب این یه سکانس از رفتار مردم کوفه با امام خودشون. ولایت در کل نهج البلاغه فقط به معنی ولایت امر استفاده شده، یعنی اطاعت از امام جمعه در کل نهج البلاغه، با اینکه معانی مختلف برای ولایت هست، در تمام نهج البلاغه امر ولایت رو به عنوان اطاعت و تبعیت و پذیرش امر و حکومت امام استفاده کرده. یه باری کرده به شما اطاعت کرده تبدیل میشه. همین آدمان یواش یواش ببینید چه اتفاق میفته. خب من با همین تلیه تلیهی که شما دارم نزدیک کنم، اون خطر جدی که جامعه خیلی خیلی خوبار تهدید میکنه و به همون جهت به همه به نهج البلاغه متناسب بشن رو امروز به شما عرض کنم. خب اینا بس کی بودن؟ مردم کوفه. غلط کردن اون که گفتن رو پاش بایستن. اولین جنگ به چنان جامعه رو بدن که حضرت بگه باری کرد حقتون من از شما بشن برو. حالا برید نامه 34 رو ببینید. ببخشید خطبه 34 رو ببینید، صفحه 59. تله تله سقوط مردم کوفه رو با هم تماشا کنید در کمتر از چند دقیقه. نامه 34 صفحه 59 خطبه 34 صفحه 59. این خطبه را پس از شکست شورشیان خوارج در سال 38 اون چند بود؟ 36. عجب 36 رو تعریف کرده. اینجا ببینید چه داغ و بیداغ دست اینا داره. دو سال بعد رجب 36 کجا، سال 38 کجا. دو سال بعد همون مردم چقدر رد شدن که امیر اولین اسلام ببینه چی میگه. این خطبه را بعد از شکست شورشیان خوارج در سال 38 برای بسیج کردن مردم جهت مبارزه با شامیان در نخیله کوفه و نخیلم نوشتن. پیراد کرد، یعنی از جنگ خوارج اومدن میگو بریم به جنگ شام مردم میگیریم. من نفرین بر شما کوفیان، همین یه جمله است، همین الان روز دیداری کرده به شما خدا از طرف اهل بیت پیامبر به شما جزای خیر بده. اینا همون آدم ها نیستن دیگه. دو سال بعد نفرین بر شما که از فراوانی سرزدش شما خسته شدن، آیا به جای زندگی جاویدان و قیامت به زندگی زودگذر دنیا رضایت داده اید؟ این یک دلیل برای بحثی که امروز جمع‌بندی امروز چرا مردم از اون اوج به این عزیز مبتلا شدن یک دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن، میخوان زندگی کنن. دو و به جای عزت و سرمدندی بددستی و ذلت را انتخاب کرد. اینم دو ارزش عزت رو دیگه نمیفهمن، ارزش عزت سرمدندی رو نمیفهمن. این همه شعار، با این شعار رو میشه کشور اداره کرد. عزت انسان، اگر انسان کرامت به عزت نداشته باشد حیوان هستن و چی زندگی کنه؟ آقا با این شعار رو نمیشه جامعه رو داره کرد. عزت و سربلندی رو دادیم بدبختی ذلت میخواد. هر بار شما رو به جهاد با دشمنتان دعوت میکنن چشمانتان از ترس در کاسته میگرده، گویا ترس از مرگ زیر این ترس از مرگ خط بکشید. سومین دلیل عقل شما رو و چون انسان های مرد از خود بیگانه شده هنگام سرگردانی گویا عقلهای خود را از دست داده و درک نمیکنست. رفقا اگر کسی تونست جامعهای حتی فردی رو ببره پشت مرز ترس از مرگ نگه داره، ازش هر جور سواری میتونه بگیره. یعنی کسی اگر از مرگ ترسید میشه هر خفت رو بهش بار کرد، اما اگر کسی رد شد از مرز ترس از مرگ، هیچ قدرتی در مقابلش نمیتونه بایسته. به تو من به چی تهدید میکنیم؟ تهدید ترش میخواه من رو بکشید که اولین آرزوی من شما بوده در رو خود. از چی تو بترسم؟ جامعه رفته عقب، جامعه که شهادت برش ارزش بوده اینو مرگ میبینه و مرگ رو از دست رفتن و موندن با ذلت رو کیف میبینه. بردنش پشت مرز ترس از من گرفتارش کردن دیگه حرف برای نمیاسم. من دیگه هیچگاه به شما اطمینان ندارم. همون مردمان ها همون مردم نامیدونم و شما را پشت وانه خود نمیدونم، نمیدونم. شما یاران شرافت من نیستید که کسی به سوی شما دست درست کنید. به شکران بیستارگان میمانید که هر بار از یک طرف جمع آوری کردید از سوی دیگر پراکنده میشه. به خدا سوگند شما بد وسیله ای برای افروختن آتش جنگ دید. شما را فریب میدهند اما فریب دادن بلد نیست. یعنی نقشه برای کسی برداشت کنید میشه ساده میشه این طرف سرتون کلا میذاره بعد معتب میمونه که چرا سرزنین شما را پیاپی میگیرن و شما پروا ندارید. این روزگار رو میبینید چشم دشمن برای حمله شما خواب نداره. چند نفر از شما، چند نفر از برادر خواهران عزیز انتدابی ما این ایام دارن بیخوابی میکشن کار میکنن. نه دیگه ما هشت صبح میرم چهار بعد از ظهر میرم. دشمن هم جوری مرتبه بکنم چشم دشمن برای حمله به شما خواب ندارن ولی شما در رهبر بسندیم. رهبر انتدار کامل درست درد فرهنگ شب از خواب میپرم تو صبح خواب ندارن. بلاده که فقط چکی انداختن و عقل در بودن و این همه لشکر آمده نیست. این همه لشکر بودن فیره رو بودن به کجا کشیده کارش میگه نفرین در شما. به خدا سوگند شکست برای کسانی است که دست از یاری یکی دیگر میکشن. خب پس اون مردم بیعت شکستن بعد از قدیر رفتن یکی یکی مبتلا به سه خلیفه شدن که اوصافشون شنیدید. بعد گفتن غلط کردیم دوباره اومدن پای امیر المؤمنین. اولین جنگ هم چنان جانانه وایستادن که حضرت در نامه گل تو ازشون تعریف و تمجید میکنه. دو سال بعد دوباره برگشتن به سر خط. حضرت میگه نفرین من شما هاشیم. همینجوری این جریان انحطاط میره جلو. برید حالا نامه 35 رو خوانش ببینید. کارشون به کجا کشید؟ به مذاکره با پست‌ترین، علنی‌ترین، خبیث‌ترین تفکر اون روزگار که معاویه بود. همین اومد که با علی بیعت کرد رفتن با معاویه مذاکره و کردن و حکمیت رو پذیرفتن به خفت و به خفت خفت بخفت. ببینید اینجا نام خطبه زیادن بعد از اطلاع از ماجرای حکمیت و نیرنگ انباز که ابو موسا را فریب داد اونجا گفت دشمن شما را فریب دیده شما غلط نیستید و طبق شروطی که برای حکمیت قبول کردن عملی نشد امام خطبه را دوباره در سال 38 خدا را سپاس هرچند که روزگار دشواری های فراوان و حوادثی بزرگ فریب آورد شهادت دیدن جز خدای یگانه و بی‌مانند خدایی نباشد و جز اون محبوبی نیست و گواهی در اون ده پیامبر بنده رو فرسته بود. حالا ببینید اما بعد بدانید که نافرمانی از دستور نصیحت کننده مهربان دانا و با تجربه. چهار تا ویژگی رهبر انقلاب اینجا ببینید نصیحت کننده مهربان دانا و با تجربه. اونی که تو آینه داریم بیرون تو خشت خام میدید تو داری با معامی مذاکره میکنی بعد میگید حواستون هست بابا امیرالمومنین ذات این با تو مشتش بود ذات این ها قبول نکردن گفتن علی تو هم داری با مذاکره هم میشه چرا به تو تایفه به سلام جمعه هم گفت نافرمانی از دستور نصیحت کننده مهربان دانا و با تجربه مایه حسرت سرگردانی و سرانجامش پشیمانی است. حسرت از چیه؟ عجب در چه اوج عزتی بودیم خواهر شدیم. سرگردانی چیه؟ حالا از این را از این گفت از این وقت مورده از اون کار مورده شدیم. اشتباهی هم را از دست دیم. آخرش هم پشیمانی شد چون بنایی رو برای خندرانه رنگ سر تو کلا رو گذاشته. نتایجش همش حسرت و پشیمانی برای شما میشه. من ضرب فرمان خود را نسبت به حکمیت به شما گفتم، این نصیحت است. و نظر خالص خود را در اختیار شما گذاردم، ولی شما همانند مخالفان ستمکار و پیمانشکنان نافرمان از پذیرش آن سر باز دارید. گوش کنید چی داره میگه حضرت؟ مگه اینا بیعت نکردن؟ بیعت پس یعنی چی؟ یعنی ایشون امام جامعه ماست، هر چی میگه همون مطاعه. خوب است؟ میگه من گفتم نکنید، گفتم خرید میده، گفتم پشیمون میشید، اما شما سه نافرمان هم رفتید، گفتم نه با خودم بلدم. و از پند دادن تا آنجا که نصیحت کننده در پند دادن به تردید افتاد و از پند دادن خودداری کرد و بعد تشبیه کرد خودش رو به کسی کنه. این هم خطبه 35. حالا به این خطبه 36 همینجور دارن میان تاهیم میان تاهیم سال 38 ماه سفر یه جز یاران امیران مومنین که کجا باش بودن همه چند روز پیش در رکاب امیران رفتن به جنگ معاویه در سلسله بعد حکمیت پذیرفتن دو به زور امیران مومنین هم بردن زیر بار مذاکره سه حالا پشیمون شدن چه زود خود به 35 جواب دارن گفت پشیمون بشید به چند روز نگرسته پشیمون شدن گفتن ما مرتب شدیم مثلا ما خیلی بیجا کردیم جز خدا کسی رو ما حکم را بشدیم دا باش من این را بگیم خب اگر پشیمون شدید برید از عالم سیاست کنار معلوم شد شما هم اخوای سیاست رو بلد نیستیم دشمن شناس نیستیم نه ما توبه کردیم چون مرتب شدیم علی هم مرتب شد و بعد توبه کن حالا معاویه نشسته بشکن میزنی که بعد چند هزار یار از این که قرار تو من رو بکشن و ریشه در اون رو بکنن خودش رو افتادن به جون حاکمش میگه من چی کار دارم هر جا مهم در برمون میدیدن گفتن یا باید براحت از این به جون یا شکمش میدهده و همه جا علیه هم رو تبدیل کردن همه جا مثل استخون تو گروش کنده بود خوالج اینا کی هم؟ هم اونایی هم که یار علی بیعت کردن جنگ و کردن زبر رفتن رفتن تو نامیده اینجور تشمیرش افتاده کم کم شد شدن حالا که با معاویه بودن منتظر یه برمان بودن که جنگ هم شدیدن و قرآن را سرم نزید چه برمان خوبی گفتم قرآن که نمیخواد به جنگی قرآن قبول دادن اکمیت همونجور که از رد فرمون سرشون خدا گذاشتن و الی آخر حالا پشیمونی که از رد گفته اومده اما این هنوز آدم نشده پشیمان هر کسی میگه ما از کجا بردیم از اونجایی که نصیحت رهبری رو گوش نکردیم پس برید اونجا برگردیم میگن نه علی اشتباه کرد ما اشتباه کرد ما از اشتباه توبه کردیم علی توبه نکرده یا توبه کنی یا بکشیمش تا آخرم کشتن چون ابوالرحمن بن مجردی یکی از خوارج بود که در جنگ نهروان قصر در رفت و بعد دور زد روزده مهرمزان شمشیر سرم رفت همون شمشیری که میخواست به معاویه بزن این امت ببینید به خواله چی میگه چی میفرمد شما را از آن میترسانم مبادا صبح کنید در حالی که جنازه های شما در اطراف روی نهروان و زمین های بسته بلند را افتاده باشه به نظر بردار فرزایی یکی از قصه های امیرانی اینجاست که ناچار بشه به خاطر تکلیفش یاران از خودش بکشه فکر کنید راحت بستر هم جنازه ای از خوارج که رد شد گریه کرد چه کنم؟ خیلی سخت بود اگر این روز قرآن کاغذی را زده بودن امروز خودشون زیر سوم نسبان هم در اون لب نمیشون این تازه اولش فهمید هر کسی تا شمشیر من بهش بخوره حتما جهنم بیره برای جهنمشون چی میشه؟ اینا یاران هم در اون لب برعکس این ترموزوی دنبال قدرت پول هم نبودن برفتن ترجیح دادن، هم دنیا خیلی قدش بود این رو بینانشون داد، هم قیامت جهنم میره. بدون آن که برهان روشنی از پروردگار به حجت دلیل باطنی داشته باشید، از خانه ها آواره گشته به دام قضا گرفتار شده باشید، من شما رو از این حکمیت نهی کردم ولی بازگشت تختی مخالفت کردید، تا به دلخواه شما کشانده شدم، شما منو بردید پای مذاکره و بعد توافق. شما ای روح کم خرد بد بی خرد، ای ناچستان و بی پدران، من که این فاجعه را به بار نیاوردم و هرگز زیان شما را نخواستم. کار امیرالمومنین از دشمن بیرونی صرف نظر کرده با یاران درجه یکی شده بوده بکنم، میدین چی میشه جامعه؟ و آخری خطبه سیاره است، کار به جای رسیده به دست معاویه که خنده، به دست یاران امیرزم را جامعه امیرالمومنین، جامعه کلمه ها رهبرشه، نه شام کوفه، چنان پر از شبهه علیه حقانیت و مشروعیت امیرالمومنین شده، خودش میمد سخنرانی که از خودش دفاع میکرد. رهبر امیرالمومنین یه روز یاد نمادن مشهر ما مشهر مشارف بودیم تا بسیمون که تشید بیارم، خب موضع مشهر یه از این چیزی داره کار کنی نداره، اخیرا الحمدلله برسه باش در دانشگاه رضوی در جنب طلاب چنان سخنرانی قریبانی کردن خیلی سال پیش، فهمدن آقا اگر مصداق ولی فقیه هم قلم ندارید لاغن اصلش رو تمایت کنم، اصلی برایت کنش خیلی درد یکی رهبری در اوج ورع فرار از خودپسندی و خودستایی مجبور بشه خودش بیاد بگه بابا من این بودم، چرا اینجوری شوق آورده همتون؟ این اوج مسئله است که یک رهبری که با اطمینان به امتش بگه اینا که من قبول دارم، بریم دشمن رو از پا در بریم، حالا میگه دشمن رو بدش به اینا من رو قبول دارم، اینا رو به ثابت کنم من هم قبول که اینا من داره اینا کسا و من که تو حکمیت مقصده نداره شما بودیم، اما کامل جانبت پر کردم زیر دارم. حضرت میگه بعد از نشاندن شویش مهربان سال سیست میدونی چی میگم؟ یه فتنه هشت داشت این جامعه هنوز عوارضش هست که اگر ما انصافا نباید اینجوری برخورد میکردم ما چقدر آدم رو وسط رو داد حضرت رفته به جنگ خوارج فقط اون روزی که خشون کشی کردن برای تا وقتی فتنه شبهه میکردن و امامت میکردن هیچ کاری بهشون نداشت، وقتی لشکر کشیدن علیه حکومت امیرالمومنین نمیتونه جلوشون وایسته چون حکومت مال امیرالمومنین حق خداست، وظیفه‌ش دفاع کن از حکومت استاد، وقتی لشکر کشید کردن حضرت کشتشون، حالا تو جامعه چی شد؟ امیرالمومنین میدونه با کشتن هر یک از این ارزگزاریهای دیروز صدها نفر شبهه‌دار میشه نسبت به امیرالمومنین، آقا نکنه برای قدرت رو همه رو از راه در از عرصه به در میکنه، ببینید کی اومده عرصه به چند روز بعد از کشته شدن این خوارج و تماشای قصه در کوفه ایران آنگاه که همه از ترس سوز شده کنار کشیدن من قیام کردم، آن هنگام که همه خود را پنهان کردن من آشکار به میدان آمدم، آن زمان که همه لب فرو بستن من سخن گفتم. ببینید چقدر من تنده خطبه هست بارور، و آن وقت که همه باز ایستادن من بار آمدم و یه دور خدا به راه افتادم، در مقام حرف و شعار صدای همه آهسته تر اما در عمل برتر و پیشتاز تر بود، دیگران شعار شده در ما عمل شد، زمان امور را به دست گرفتم و جلوتر از همه پرواز کردم و پاداش دقت در فضیلت ها را بردم، همانند کوهی که تنباز ها آن را به حرکت در نمی آورد و طوفان ها آن را از جای بر نمی کنند، کسی نمی توانست عینی در من بیاورد و سخنچینی جای عینجویی در من نمی ذلیل‌ترین افراد نزد من عزیز است تا وقتی حق او را باز کردم و نیرو من در نظر من پست و ناتوان است تا حق را از او باز ستانم، در برابر خواسته های خدا راضی. چقدر شدید به آخر جملات امام حسین الهی رضا الله به قضاهای شد، خیلی جملات سنگین، در برابر خواسته های خدا راضی و تسلیم محجوب رو داشته باشیم نکنیم، محجوب رو بخونیم نکنیم، بفهمیم درد داشته باشیم. بعد رهبر یه جامعه بیاد بایست تو کشوری که ما باید سینه چاکی ملکی براش سال 78 اون جمعه رو یکی با گریه بگی من در قضیه کوی دانشگاه در منظر امام‌زمان شرمنده شدم. یعنی این کشور به ابتدا چه اونجور شد؟ گفتیم نه غلط کردیم دیگه ما این دفعه نمیذاریم. 88 کشور داشتم میبردن آخرش من تو نمازجو باز گریه کردم. گفت من یه جان ناقابل دارم، جسم ناقصی دارم، یه آبرویی هم دارم که خودتون دارید. بعد ما 96-98 چه بلایی زدم باید بیاد؟ کی میخوای واکار بشه که علی بعد کارش کجا روز خودش به این من کنه بگه من که گفتم اینجوری، من که اونجوری بودم، من که بودم. بعد بگه در برابر خواسته های خدا راضی و تسلیم فرمان هستم. آیا میبینا تهمت هایی که میزدن رو داره میگه؟ آیا میپندارید من به رسول خدا دروغی میبندم؟ به خدا سوگند من نخستین کسی هستم که او را تصدیق کردم. امروز میگم امام اینجوری نبود، امام اونجوری نبود، اینا یعنی رهبری داره دروغ میگه. اصلا امام اینجوری نبود روش میشه. تا بقیم نمیده به ندارون دیزگاه تجربه کنی و باید میرون با حتی دیگه بکنی. چون نهجال بلاوی کتاب ما نیست، های دیگر کتاب ما نیست. کانت و هگل و دکارت و آثار کی و آثار کی برمی شده از قرآن مهمتر. اما نهجال داره قدر. دقیقا داره دیزگاه ما را اسکن میکنه، میگه این زمان هم، این زمان هم چیز جدید نیست. و هرگز اول کسی نخواهم بود که او را تکذیب کنم. در کار خود اندیشیدم، دیدم پیش از بیعت پیمان اطاعت و پیروی از سفارش از خدا را بر عهده دارم که از من برای دیگری پیمان گیرد. خب به اینجا میرسه داستان که اون امت دختر زنده به گور کن به اوج میرسن، بعد دوباره سقوط میکنن. این نمودار سینوسی رو در اوضای جامعه شناختی مردم مسلمان ببینیم، دوباره سقوط میکنن، مثل خلیفه مبتلا میشن، دوباره میان بالا، زود دوباره سقوط میکنن، دیگه سقوط میکنن. کار به جایی میرسه که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میشینه دیگه روبروی مردمش، میگه خدا بکشه، خدا شما رو بکشه، ای کاش از اول با شما آشنا میشدم. اگر اون روز میگه پشیمون میشید هرچند میازان بپذیرید، میگه من پشیمونم اصلا با شما آشنا شدم. ای کاش از اول با شما آشنا میشدم که آشنایی با شما جز حسرت و پشیمانی ندامت هیچی نداشت. بعد برگرده امیرالمومنین علیه السلام به یارانی که قرار بوده ریشه فتنه معاویه رو بکنن، میگه ای کاش به جای هر درختای شما یکی از یاران معاویه رو بشتم. عبارتش خیلی عجیبه، میگه حاضر بودم، دوست داشتم، ده تا از شما رو بدم یکی از یارو معاویه رو بکنم. کجا رسیده؟ یا خودتون باطل خودشون اینقدر محکمن، شما در حق خودتون اینقدر سستی، بعدم ادعاتو میشه بقیت الاسلامی، ما باقی مانده های امت پیامبر. اونا میدونن فسقه، میدونن کفره، میدونن اتفاقه، محکم باش بمیزن جون میدن، نه پول بهشون میده، نه سیگرشون چرک میکنه، نه مقام میده، میرن میمیرن باشه. بعد شما من بهتون زندگیتون رو تحمیل میکنم، هر کاری میکنم باز سیرش میزنم. امروز خواستم به بهانه این موضوع که انتخاب شده به یه جا برسیم تا فکر نکنید ما اینجا میشینیم به روش معلوف بگیم این لغت در مفردات واقع اینو گفت و این حرفا نیست. ته قصه اینه خواهر برادر عزیز، جامعه امیرالمومنین به هر جامعه دیگر که دیگه مثل جامعه رو نخواهد شد، چون رهبر مثل علی دیگه نخواهد بود، هر وقت دچار تضاد گفتمانی شدن با رهبر خودشون، این چیزایی که خوندن حتما سرش رو میاد، بدتر از این سرش رو میاد. تضاد گفتمانی یعنی چی؟ هر کدوم از ماها و مردمی که امروز الان سر کاراشون خونهشون سرباز که لبه مرز اینا، هر کدوم از ما یه عالم برای خودمون داریم درست بده؟ یعنی چی؟ یعنی یه دنیای برای خودمون ساختیم، نداریم میسازیم، یه سری سقف داره، آرزوهاست، تو سری به اونجا برسیم، همه تلاشها رو سمتون اهداف آرزوست، عالم هر کسی برای خودشه. بعد در اساس اون آرزوها که دلم میخواد اینجوری بشم، حالا اون کسی مادی مادی که معنوی هرچی ارزش ها و ضد ارزش ها تعریف میشن، میتونم بیرون دور و بکی بگم من خیلی عاشق وفاداریم، اما چون با آرزوهای من نمی‌سازه میرم خیانت میکنم. درسته؟ بذار بنده یه جمله‌ای دارم، معتقدم اونو همراه حفظ کنم، که ما انسان قبل از اینکه شهروند عالم بیرون به عینیت باشیم، شهروند عالم درون خودمون هستیم. و این تن عملی اون شخصیت درونیست که میخوام بسازیم. تا یه جایی سعی میکنیم عرفیات و زبانه رو بسازیم، یه جایی نشان میزنیم و تکرار میکنیم به عالم درون خودمون برسیم. آرزوهایی داریم میشه سخت بشه. این آرزوها یه چیزهایی رو میپسنده، یه چیزهایی رو نمیپسنده، میشه ارزشها و ضد ارزشها. این ارزشها و ضد ارزشها ضد خودشون اراده و میل شما رو تنظیم میکنن. اراده و میل شما یعنی به یه چیزهایی اصلا دیگه میل ندارید، به یه چیزهایی خیلی شدید اراده دارید. پای بارگومه که میشینه 10 دقیقه 25 بار جابجا میشه، اما پای تلگرام که میشینه 5 ساعت نمیتونه. های فلان فیلم و سریال و ماهواره میکشه، نمیتونه دروغ بگه. خب آرزوها ارزشها ضد ارزشها رو میسازن، ضد ارزشها و ارزشها میل و اراده تو رو جهت میدن، اراده و میل تو رفتارهات رو همون جوری میکنن که باید بشه. یه وقت نفاق کمه، میتونی مخفی کنی، کمه کمه، زیاد بشه زیاد بشه زیاد بشه، میزنه بیرون، بزنه بیرون، شمشیر میکشی بیرون، شب قبل تو مسجد، تو محراب و کوفه شمشیر میزنی سر بالایی که خودت باش بیاد کرد. خب امیرالمومنین یه آدمی داره، یه گفتمانی داره برای خودش، یعنی دنبال یه اهداف و آرمانهای بلندیه. مردم تا وقتی که آدم و گفتمانشون با آدم و گفتمان علی علیه السلام منطبقه، جانانه توی امیرالمومنین باید میستن و امیرالمومنین جانانه ازشون تعریف کرد. درسته؟ حالا اگر یکم یکم گفتمان و مردم عوض شد، زاویه یه میخواد دیگه زندگی رو کنن، باب داشته باشن، یه ویلا میروشن بخرن، گرم شد بریم زندگی کنیم، ماشین رو به مده شده، این مبرمان خواستن زندگی کنن، ولی بیرون همه ظاهر دنیایی، ظاهر انقلابی دارن، به تو دینشون چون از این حب به دنیا شد. امیرالمومنین که عوض نمیشه که، این همچنان اون انقلابی پنجاه هفتی جدی بدون تعارف اول انقلاب علیه دیگه که خودش هم که حاکم شده در نامه به استاندار بدبختی که زیر دست علی رفته سر سفره سرمایه‌دار نشسته نامه می‌نویسه، میگه تو چجوری انقلاب میشه که اینو به علی هستی، در حالی که امام شما در این عالم یک وجب زمین نداره، از عادت شما، از دنیا شما به دو لباس پاره و دو قرص نان اکتفا کردن، تو چجوری میگه استاندار گفتمانه عوض شده؟ درسته؟ بدتر از همه که اولم تو خواست درست میشه مسئولین در جیگاه، بعد خواست که رفتن دنبال تشریف و تجربت انداز کرد و دین ملوکه مردم میدن. حالا اولش مشکلی نیست، چون هنوز امیرالمومنین صبر کرده، صبر کرده، ما رو سر دوراهی امتحان نذاشته، میگه خواهیم که آقا رو کتاب بده بدیم، چشم بدیم و زندگی رو با سرسامون بدیم، تو جاش هم همه قبلی شدیم، ولی نمیفهمن که خدا گفته هر کی باشی من سر یک فتنه به امتحان تو میکشم. کجا؟ یه جایزه به حالا رو میکشیم بریم جنگ، یه دیگه نه ما از جرمان چی میشه؟ کلی خرابدار بستیم، با ما اینجوری که نمیشم برای بچه ها خود فکر کردم در میخواستن این تحصیلات رو کنم، بدتر رو برای آقای دکترها رو بگیرم، هی با آدم خودش جنگ میکنه. مگه چند نفر میتونن در دعوای بین عالم درون خودشون که عشقشون با عالم یک چیزی دیگه که مال خودشه بشن از خودشون برن تو عالم اون قرار بگیرن؟ نمیتونه، جز یکی مثل نفر نتونست. این میشه تضاد گفتمانی. تضاد گفتمانی هرچی به نقطه عمل و امتحان نزدیکتر میشه به هر نقطه بشه، به نقطه عمل رسیدی دیگه نمیتونی کارش بکنی، ناگزیری بین دنیای واقعی که تو دلت قایم کردی و دنیایی که امیرالمومنین میگه به سمتش بری، اونی رو انتخاب میکنه که تو برگشت هستی، اون دنیای خودته. کی مزاحم امیرالمومنین؟ اولا برنامه نیاوردن، همه رو تون از جبه رو میخونی میشه، اولا گفتن ما تو رو قبول نداریم، گفتن آقا نمیشه، برای تابستونه ما خورمه ها میخوام جمع کنیم، بزن یکم هوا سرد شد بریم جنگ. زمستون میمد با آقا سرد دارم نمیشه بریم جنگ، بزن تو گرد میشه، اولا برنامه نیاورد. یه درجه رو تر رفتن دارن شبهه میآوردن. آقا واقعا منطقی مدل گذرنده ما برای چه میگی؟ از کجا میدونیم ما درست میشه؟ شبهه یکم عمیق‌تر میشد، میشد رجعه میگرد. گفتم آقا این که دیگه روشنه که قرآن وقتی قبول میدارن به تو گروه، خب تو چرا میجنگی؟ وقتی ما میتونیم با دیپلماسی مثلا با آمریکا حل کنیم، چه حماقتی شماهای مرگ در آمریکا میگید؟ خب حل میکنیم که کاری نداره که در دونش هم ریخته دیگه، اون گرگی نیست، ما نمیتونیم چیزی بهش بدیم، میشیم اون خواهی که بکنیم بیریم. یه در دفعه جلوتر خودت دیدی وای پا تا زانو تو گل حکم یا گیر کرده، همه تحصیل رو بندازی گرده اما خودتو تم رای بکنم. و بعد رفتی جلو میگه از از اول غلط کردیم، ما از اون انتخاب کردیم، اشتباه که میدیم کاره نمون. میبینی در نهتو بلاغه همون مردم 36 هجری 38 هجری در امیر آنها رو گفتن از اینجا بوده بخشی با نارحت نشیم ولی 37 برم نیستیم بر از معافیه یاد بگیریم چی خوب هم را جمع کنیم. نمیگفتن ما امت خواهمی هستیم که اونا در باطل خودشون اونقدر مستجر ما نیستیم، گفتن تو بده هستیم. ولی حضرت بگفت یا عبدو چیزوری دلتون که من با معاوی هستم مقایسه میکنم؟ بعد تازه اون برتر رو میدونید که اون سیاست مدار ببین اینجوری باید بتونه تضاد گفتمانی آخر به جای برسونه، یا باید اون رهبر از ارزش ها دست بکشه که این محال امیر اون تیکه تیکه بشه دست از ارزش ها رو. اگر دست برمداره تنها مزاحم زندگی در اون عالم پست حیوانی پرزرگوبر که ساختیم میشه اگر ببینیم به گفتمانش که نمیذاره ما راحت باشیم. خب چرا معاویه رو برداریم؟ معاویه که با ما شبیهتر تا علی، علی رو برمیداریم، علی رو برمیداریم، حالا بگه یه دست شدیم معاویه رو میخوره، ما میخوره، اونم میچاپه، ما میچاپه. جنگ چیه؟ من اصلا دوست ندارم در جلسه ما حرف از مرگ باشه. این اولین بار در دولت اصلاح تو دانشگاه تهران یه مش مردم گفتن مرگ بر آمریکا مرگ بر فلان، رئیس جمهور آمریکایی گفت من دوست ندارم در جلسه ما حرف از مرگ باشه، دوست دارم باش حرف از زندگی باشه. یعنی دوست ندارم امام حسین رو چون میگه انی لا علی الموت الا سعاده و الحیات و الزالگی الا غرام، من مرگ در رازدار رو سعادت نمیبینم. نهج البلاغه اگر بر این مدار بره، ما نوکر شما و همه اصفهان و همه ایرانی همه جهان هست. اگه فکر کردیم یه بشید اینجا رو از این حرف های سرمنی باز بشید بزنیم که این لغت اینو میگه در اونجا اینو گفته، ای چه جالب ادبیاتش چقدر فلان بود، اصلا وقت این بازی رو نداریم، قیامت باید برای علم غیر نافع جواب بدیم. بشید با چشمون بده سیل داره کدام میدرده بشید ما به سرمنی باز از نهج البلاغه شعر بگفتیم؟ نه درد این حرف که آقای تبا تبایی زد میخواد، درد میخواد، درد. این کتاب زندگی علویه گذاشت هیچ کنار میشه زندگی عملی. در زندگی عملی همه با هم زندگی کرده، فقط مزاحمش و خار راهش امیران بود که برمشته شدیم. تا که تا همین تبایی روزگار شما مردم با زندگی به سبک معاویه زندگی کرده دوباره گذشت، این دفعه خدا خیلی بر زخم به ما زد. گذشت، گذشت، نه 23 سال، نه 10 سال، نه 40 سال، نه 100 سال، 1400 سال ما رو همینجور تو خفت خوابی نگه داشت. میدونید چی شد؟ امیر الان اون روزای آخر در سال 40 همینجاست. میگه مردم شما که با علی نساختید. دارم میبینم روزی در این کوفه کسی حاکم میشه، خونش ما تو شیشه که یه سال چهل هجری که به سرعت هم را میگرد به شهادت رسید. سال چهل هجری در کوفه حجاجه به یوسف صدفی متولد شد، بزرگ شد، شد حاکم کوفه. میگفت اینجوری غذا رو تیم بخورم برای اینکه اشتهام بازشه دارید هفتشتر نفر بگیرید بیاره سر ببرید من بتونم غذا بخورم. این مردم دوباره افتادن به چه چهایی بعد عباسیون بعد برید بعد بعد فرقان ها بعد پهلوی ها بعد بالاخره یه گوشه از این اومد دوباره ریختن در خونه امیرالمومنین رو میگن این دفعه جدا غلط کرد شد انقلاب اسلامی شد انقلاب اسلامی. اون رهبر که رفتید در خونش که از قضا اسمش هم همون روز اول گفت ببینه که میخوای مثل مردم کوفه تا عرب بشید برید با نهج البلاغه زندگی کنید. این که جمله نهج البلاغه فقط نهج البلاغه کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است. رو هوا با ما بیعت نکنید. بیام سر کار ساده زیستی زیرو میندازم، بعد به طرف در میخوره یار قدیم امام بوده، میره میگه که آقا این که یارکاری ها تو قرآن نیست. ساده زیستی شده ریاکاری. میدونی چرا؟ چون از دشقای او و خاندانش تجملات رو بخور و بچاده از دشقای رهبر جامعه ساده زیستی. اون میخواد بگه اشتباه من درست کرده، چون نمیتونه از دنیا خودش در بکشه. میتونه چند بار تا به تلاش کرده مراجع با میکنه شورای رهبری درست کنه. چرا؟ یه لاغل اگه میتونیم برش داریم فعلا هی زدیمش کنیم، زدیمش کنیم، این یکی نباشه، چون این گفتمان اسلام انقلابی رو داره همینجور جلو میبره. اگه مردم قرار باشه مثل اول انقلاب که امام را سرشون بوده زیر دست این آقا، همونجور ساده زیست و انقلابی و جوابی و شهادت طلب و استکبار ستیز باشه که نون ما آجور میشه. این نفرابه برای این میخونیم در خانه انقلاب اسلامی رو بلایید ولی هم به بر بابا به اینجا چی خیانت کردیم، هم به شما هم به امکت خودم وقت ندارم برای که بشم از این حرفای بزن که هزار سال رسی نه تو رو زده شد یه دونه نار بده اگه نرست نکرد یه دونه نار حالا دست من رو زده زیر کتاب ها رو پخش کردیم خودو مرد کنم اسمش هم زدیم تفسیر تفسیر نرتو بلاغه تفسیر درده نه از رو این درد خرد شدن به حرف زدن فقط کسی میتونه نقطه برای رو بگیره که درد بکشه درد خدای من در چه راه نمایی امروز طرز دستم بذارم با چشم خودم ببینم داریم تو چه ها میفتیم گفتمان جامعه اگر با گفتمان بدی یه حد کمتری فاصله بگیره در مبدأ در مسیر چنان فاصله زیاد میشه که جز رهبری، مرجعیت، روحانیت و حزب الله هیچ کس از صد راه خودشون نمیبینه. زهر چه جدا بودیم دیدیم به روحانیت بیشتر طول میشه، به حزب الله به چادری ها، به انقلابی ها بیشتر طول میشه. قبلا مردم طول میکرد، الان مسئولین طول میکنه. این بیشناسنامه ها و بیهویت های مش بیسواد مش فلان ما شدیم تندرو. اصلا توجه نکنید، من که اصلا توجه فقط یک اثر برمون داشته این حرفای ماهایی این که یقین میکردم ما حق داریم بریم چون در جامعه انقلاب امیرانی شد تندرو آیا دیگران مقتدر بودن واقعا به اونا عمل نشین کردن زرزش کنن انشاءالله ما بحث دلاله در نهجو بلا از این نقطه درد بخواهم جلو داریم که امروز از خود نهجو بلا چهار پنج تا چندیم سه تا خواهش دارم این مدیونی میاره برای شما که این جلسه بیاره اگر نکردید نیاد یک شب ده دقیقه حتما نهجو بلا بدون شب تفسیر ترجمه آیا داشته بخونید این از دستتون نیفته ها دشمن از دستمون گرفته هزار سال بعد ذهنیت ها توهمات ما رو به جایی داده بعد من یه جور تفسیر کردم شما یه جور دیگه بعد جوانه ما رو مثل این که میزنم که همش اختلاف خیلی بد شده ما حرف به سریع هم رو که به مردم زبان نفهم کوفه میگفته رو بگیم میفهم اینقدر تو اختلاف احوال رو بخونه حرف هم این گم شد خودش در نفچه رو میفهمه از در من جواب خطیه سوال وقتی جواب ها ازدهان میکنم حرف از من گم میشه فعلا ها بعد این بشه رو تفسیر رو میرسیم ولی فعلا بگیم یک خواهش بکنم روزی در نقل نخوندیم نگیدیم جلسه ما جلسه روزه که من نگیدیم چون پاتون میگیرم بگید ما نخونده بودیم نخوندیم چی شده روزه دار دو یه تلاشی بکنیم حداقل در خانواده خودتون شبی ده دقیقه خانمتون بچه هاتون خانمی که ازدواجی کن به در مدر خبر دار ده دقیقه نفت بارو بخونیم با هم روشی که گفتیم از آخر به اول در حجاب رو بخونیم هر جور نفهمیدیم نمیخواد رد چی چیزی نمیسی چیزی حفظ نکنیم حکمت ها رو دوباره از اول تا آخر شروع فارسی بخونیم تموم شد نامه ها رو از آخر به اول بخونیم تموم که شد خطبه ها رو از آخر به اول بخونیم به جهت اینکه قسمت اول خطبه ها سخنرانی اولا طولانیه بلد ما داریم چون سال ما دور بودیم تنگینی برای حکمت ها جملات کوتاه اول بعد گزینش خودی کمال انجام بدیم. سب رفیق نه چجوری امتحان کنم با این روحی رفیق نشد؟ این هست. اول شما این آشنا شدید سیر آسان و مشکل داره. بعد حکمت ها که تمام شد نام ما از آخری و اولی که با خلاصه هر تا ما این جوری تر. یعنی نامه آخری سن رو دو خطه هم یکی چهار خطه میاد تا. زنده که با زبان هم رد نمیم و نحجه هم خود با حکمت ها آشنا شدید دیگه سریع میریم. خوب که نام ها رو خوندین خیلی از حرفایی که در خود باز هر بسته گفته تو نام ها فهمیدی چرا داره این حرف رو مردم زده. دیدید من اول نامه این رو خوندم. تا این مردم بودن حالا بودی نفتر دیگر رو میزن چقدر بده تو نامه ها که قرد کردید حالا خطبه ها رو خود ترجیح میشه از این پس این بود یک خودتون حتما بخونید دو خانوادتون شبیه در دل بخونید با شما بچه ها خودشون بخونن نه که شما برایشون بخونن به دیگه دستشون پنشت همچه رو برکن ببرید بخونید سه یکی رو به اونایی میگم که درد دارن و برزه دارن هفته حداقل هم که تو یه دونه جلسه برم برم جلسه ای نهج البلاغه آسان نه شرح نه تفسیر نه استاد هیچ خیلی از خانم‌ها که اینجا هستن و بعضی از آقایون جلسه را دارن چند این ماه بریم ببینیم نمونش رو راه بندازیم ما قول دادیم هر کی عرضه داشته باشه در این دوران خطر و قدرت یه جلسه نهج البلاغه را بندازه ولی در نفر استفر جلسه اولش رو خودم نمی براش رو بندازم آدمش رو جمع کنه خودم نفهم برای که مدت از این کار خوب را افتادن میگم یه جلسه اول برای تو را میدازن کتاب نجوان دست به همه بدین خودشون هم میخرن هفته یه سر جمع شن نجوان بار بخورن لاغل ما بگیم که ما فهمیدیم خطر کجاست درمانش هم پیدا کردیم تا تو رسیدن برای خما گشتی دادیم طبیب و دربار و بتده دست از که مولا در نجوان هم پیانبر بگید میگه طبیب این رو بشین شما به این سراغش این هم در خدا رو میزن ما مشکل نداره این داده رو بخورم طبیب جامعه باشه ایشالا خدا رو نرکنه از جلسی بر من قبلش سرفست رو هم تا میدم که ببینید سرفست رو مدار چه این کار نقد من تک میکنیم ولی همه خواهش کنم چون بلا دادش باشم که بکنیم سلام بکنیم